سیما مولانا و صاحبنا و ولی امرنا ناموس الدهر و ولی الامر الحجة ابن الحسن المهدی سلام الله علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فاللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت صحت سلامت تعجیل در فرج حضرت ولی عصر سلام الله علیه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی خب امروز هشتم تیر ماه هم روز انتخابات در کشور هست و هم یادی بکنیم از رئیس جمهور شهیدمون حضرت آیت الله رئیسی رحمت الله علیه و همراهان محترمشون و بزرگوارشون رحمت الله علیهم. خب این وقایع در کشور برای ما درس است. امروز من میخوام یه چند جمله عرض بکنم در مورد وضعیت امت اسلامی، هم از صدر اسلام عرض میکنم که وضعیت مسلمانها و امت اسلامی چگونه بود، از کجا به کجا رسیدن و اینکه در کشور ما مردم عزیز ما اینها رو به عنوان تجربه، به عنوان شناخت نسبت بهش بیشتر توجه بکنه که اون مسائلی که برای مسلمان ها اتفاق افتاده دیگه امروز برای ما و مردم عزیز ما اتفاق نیفته. ببینید در صدر اسلام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اون ابتدا خب 13 سال در مکه بودن، 10 سال در مدینه. در این 13 سالی که در مکه بودن خب چه مرارت ها و سختی ها و زحماتی رو متقبل شدن. یک حلقه کوچکی رو دور وجود مبارک خودشون تشکیل دادن. تازه مسلمون ها آمدن کنار پیغمبر، شروع کردن به فعالیت و در واقع پیش رفتن در جامعه اون روز. بعد از این 13 سال حضور در مکه، در اثر تهدیدهای مشرکین آمدند هجرت کردند به مدینه. 10 سال در مدینه شرف حضور داشتند. این جامعه نوپای مسلمانها در مدینه کم کم شکل گرفت. حکومتی در مدینه ایجاد شد، حکومت اسلامی، و در گرداگرد پیغمبر مسلمان‌ها یک حکومتی تشکیل دادن. اون جامعه نوپای پیغمبر سلام الله علیه کم کم شروع کرد به تشکیل، که در دستورات هم در قرآن داریم خطاب به پیغمبر سلام الله علیه که یا رسول الله، قرآن می فرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک، دستور به استقامت میدهد به پیغمبر در مقابل این سختی ها، در مقابل این گرفتاری ها، که یا رسول الله خودت و کسانی که همراه تو هستند استقامت کنید، استقامت کنید، فاستقم کما امرت و من تاب معک. خب در چنین شرایطی خوب توجه بکنید، در جامعه مسلمون ها هم مؤمنین حضور داشتن هم افراد دیگر، یک دسته ای در جامعه اسلامی زندگی می کردن، در بین مسلمون ها زندگی می کردن، که این دسته و این گروه و این افراد موفقیت های جامعه اسلامی رو خوش نداشتن. اگر اتفاقات خوبی برای مسلمین رقم می‌خورد، اینها ناراحت می‌شدند. اگر اتفاق بدی برای مسلمان‌ها می‌افتاد، اینها خوشحال می‌شدند. کسانی بودند که گرفتار مرض سیاسی بودند. خوب توجه بکنید، امروز هم ما این مشکلات رو داریم. یک عده‌ای گرفتار مرض سیاسی هن. یعنی چی؟ یعنی منتظر بودن جامعه نوپای اسلامی پیغمبر و مسلمون ها از هم فرو بپاشه، منتظر بودن شرک و گناه و مشرکین مجددن به جامعه اسلامی برگرده، منتظر بودند تا با مشرکین عهد مجدد ببندن. خب اینها رو بهشون میگفتند منافقینی که در بین امت اسلامی زندگی میکنن. این کلمه منافقین رو شما هزار بار شنیدید، تشریف ببرید قرآن بخونید، سوره منافقین، اصلا یه سوره داریم به نام این منافقین. سوره منافقون رو بخونید، اصلا خداوند متعال یه سوره برای اینها نازل شده. افرادی که در بین امت اسلامی بودن و این افراد گرفتار مرض سیاسی نفاق بودند، در ظاهر با مسلمون ها یه طور رفتار میکردن، در باطن خودشون و در بین خودشون جور دیگری بودند. همین ابتدای سوره، اوائل سوره مبارکه بقره است که خداوند متعال خطاب پیغمبر میفرماد یا رسول الله اینا کسانی هستند و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقتی مسلمون ها رو میبینن، مؤمنین رو میبینن، میگن ما هم مثل شماییم، ما هم ایمان آوردیم، شما نماز میخونیم ما هم نماز میخونیم، ما هم خدا را قبول داریم، ما هم پیغمبر را قبول داریم. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم، بعد که از پیش مؤمنین و مسلمونا میرن، میرن پیش دوستان شیطان صفت خودشون، و اذا خلوا الى شياطينهم، وقتی با دوستان شیطان صفت خودشون خلوت میکنن، قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، به دوستان خودشون میگن که ما با شمایی، ما حواستون باشه، اگه ما میریم پیش مؤمنین، میریم پیش مسلمین، اونها رو داریم مسخره میکنیم، وگرنه ما با اونا نیستیم، ما با شما هستیم. که خداوند متعال اینجا میفرماد الله یستهزئ بهم، خدا اونها رو استهزاء خواهد کرد، و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و در این طغیان خودشون و سرکشی خودشون فرو خواهند رفت. اینا چنین موجوداتی هستند و در جامعه مسلمین رخنه هم کردن و در بین امت اسلامی هم زندگی میکنن. کسانی هستند، ببینید در جامعه اسلامی هم مؤمن رشد میکنه هم منافق رشد میکنه. این واقعیت دنیاست، واقعیت عالمه، واقعیت جوامع اسلامی است. هم منافقین رشد میکنن هم مؤمنین رشد میکنن. اما اون اراده، اون ایمان بر منافقین غلبه میکند. اراده مؤمنین، ایمان مؤمنین به اذن الله، به توفیق الهی بر این اراده منافقین غلبه میکند. البته به شرطی که مؤمنین درست عمل کنند، به شرطی که مؤمنین فریب نخورن، هیله نخورن، گرفتار جهل نباشن. یه وقتی در این سریال امام علی علیه السلام یه گفتگویی بین معاویه و عمرو عاص رد و بدل شد، گفتگوی خوبی بود. معاویه به عمرو عاص گفت که ما برای مقابله با ذوالفقار علی چه داریم؟ ما برای مقابله با ذوالفقار علی چه داریم که بتوانیم بر ذوالفقار علی غلبه کنیم؟ عمرو عاص در اون گفتگو بهش گفت ما جهل جماعت رو داریم، جهل جماعت. اگر مردمی جاهل بودن، اگر مردمی فریب خوردن، اگر مردمی گرفتار حیله و نیرنگ منافقین و مشرکین و دشمنان اسلام شدن، جامعه اونها از دست خواهد رفت، کما این که در صدر اسلام این اتفاق افتاد. شما نگاه میکنید جریان منافقین بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یهو فروکش میکنه. در جنگ بدر اینها حاضر نشدن، در جنگ احد 1000 نفر به جنگ احد رفتن، 300 و اندی اینها سالم برگشتن. یهو شما نگاه میکنی بعد از پیغمبر سلام الله علیه میبینی اینا چی شدن، کجا رفتن، فروکش کردن، چه اتفاقی افتاد؟ این همه آدم تو مدینه زندگی میکرد، تقریبا شاید حدود 1/3 مردم مدینه این مرض سیاسی نفاق رو داشتن. خب اینا کجا رفتن؟ مردن؟ نه، همشون آدمای صالحی شدن، شدن سلمان و ابوذر؟ نه، با حکومت وقت ساخت و پاخت کردن؟ بله، حقشون رو گرفتن، با حکومت ساخت و پاخت کردن. بلا فاصله بعد از 25 سال امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به حکومت رسید، همینها سر برآوردن، مجددن آمدن وسط میدون که چه بکنن؟ 3 جنگ به امیرالمؤمنین تحمیل کردن: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. خب اینا کجا بودن تا اون موقع؟ تو اون 25 سال چی کار میکردن که یهو 3 جنگ بر مسلمون‌ها دوباره بر حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مجدداً؟ اینا درس از این تاریخ ما باید درس بگیریم برای امروزمون. امروز در کشور ما، در بین مردم ما، همین مرض سیاسی برای عده‌ای وجود داره. اگر مردم شریف ما، مردم عزیز ما، خدای نکرده از این تاریخ درس نگیرن، گرفتار افرادی بشن که این افراد دنبال رو همون تفکر منافقینن، گرفتار وعده های دروغینی بشن که خدای نکرده کشور رو و مردم رو به سمت انحراف از مبانی اسلام و انقلاب اسلامی ببره. خب این گرفتاری دودش به چشم ما، خدای نکرده به چشم مردم ما خواهد رفت. فلذا مسئله مهمی است. اگر امروز به ما دستور میدن آقا برید در این انتخابات شرکت کنید، فلان کنید. شرکت کردن در انتخابات یک چیزه که این اهمه، اما انتخاب آدم مناسب و درست هم یک چیز مهمی است. وگرنه شما شرکت کن، قدرت رو بده دست یک کسانی که خدای نکرده گرفتار مرض سیاسی نفاقن، بده دست یک گروه و جریانی که خدای نکرده از این قدرت سوء استفاده کنن، مبانی اسلامی و نظام اسلامی رو خدای نکرده تضعیف کنن. خب اینجا دیگه ما میگن خود کرده را تدبیر نیست، این دیگه دست خود مردم شریفه. لذا مردم خودشون باید توجه کنن، دقت کنن، از تاریخ درس بگیرن. شما نگاه کنید چه اتفاقی در صدر اسلام افتاده. سوره مبارکه مائده آیه 52 بخونید. فتر الذین فی قلوبهم مرض، کسانی رو که شما بعضی از افراد رو میبینید در جامعه اسلامی، فتر الذین فی قلوبهم مرض، اینها قلبهاشون مریضه، قلبهاشون مریضه. ببین آیه قرآن میخونه، حرف از اسلام میزنه ولی قلبش مریضه. آقا مگه اینهایی که میامدن، حالا من بعضیاشو عرض میکنم، اینایی که میومدن جلو امام حسین وای میستادن اینا کیا بودن؟ خب قرآن هم میخوندن، نماز جماعت هم داشتن، مراکز فرهنگی هم داشتن. خب امام حسین نگاه میکرد میدید خب اگر بخواد با نماز جماعت مردم رو دعوت کنه، خب اردوگاه مقابل هم نماز جماعت داره، نداره؟ روبرو هم وای میستادن، جلو امام حسین، جلو امام وای میستادن نماز جماعت میخوندن. ببین دیگه کار ما به کجا رسیده. ببین جهل جماعت میشه اینا. وقتی یه امتی نادان بودن، امام خودشون رو رها میکنن، جلوی امام خودشون خودشون نماز جماعت تشکیل میدن. اگه امام حسین سلام الله علیه بخواد با قرآن حرف بزنه، بخواد آموزش قرآن بده، میگن خب ما خودمون این همه قاری قرآن داریم، انقدر قاری قرآن داریم، پیشونیاشون هم انقدر پینه بسته، باور نداری؟ بیا برو خوارج نهروانو ببین. کسانی که آمدن صف بستن جلوی اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ببین چه خسرانی دارن این ملت. صف بکشن جلو امامشون بگن علی قرآن رو تو نمیدونی، ما بلدیم قرآن بگیم، ما قرآن میخونیم. اینجوری نیست؟ مرکز فرهنگی میخوای تشکیل بدی، میبینی جبهه مقابلت مرکز فرهنگی داره، اصلا مدل خودش ترس میده، مدل خودش داره یاد میده، مدل خودش آموزش میده، اصلا به شما کاری نداره، این اصلا یه مدل دیگه است. اینا درس دیگه، خب اینا رو باید یاد بگیریم بفهمیم، گول نخوریم، تو دامن اینا نیفتیم. یهو میبینی دولت مردیست، مثلا فرض بفرمایید میره یه مذاکره ای با یه کشوری انجام میده، بعد میگه که ببین اینا بده ها، این که انسان بخواد از معارف اسلام، اسلام رو جوری تغییر بده به نفع خودش، ببین اینا درسه. بعد بگه که امام حسین علیه السلام هم در کربلا با عمر صد مذاکره کرد. آقا من از شما سوال میکنم، امام حسین علیه السلام در کربلا مذاکره کرد با عمر سعد، یا در کربلا عمر سعد را دعوت به اسلام و صلح کرد؟ امام حسین عمر سعد را صدا کرد، اینو نصیحتش کرد، اینو دعوت کرد به اسلام، دعوت کرد به خاتمه جنگ، دعوت کرد به صلح، ولی مذاکره نکرد که از مبانی و اصول خودش بیاد پایین. اصول خودش رو ذبح نکرد، معارف اسلام رو ذبح نکرد. ببین یهو میبینی یه جبههی در مقابل تشکیل میشه 180 درجه معارف رو برمیگردونه. حالا تو بیا اینو درستش کن. یکی از کارهایی که در صدر اسلام انجام دادن چی بود؟ همه تون شنیدید، رفتن در مقابل مسجد قبای پیغمبر رفتن یه مسجد تشکیل دادن به نام مسجد زرار. شنیدید دیگه؟ چیکار میکردن تو اون مسجد زرار؟ هر کاری پیغمبر برای قوت اسلام انجام میداد اینا برعکسش انجام میدادن. هر کاری میکردن برای اینکه این امت نوپای اسلامی رو بزنن، ضربه بزنن. لذا شما میدیدید در سیستم قاضی هم تربیت میکردن در اون سیستم پیغمبر و در اون سیستم حکومت نگه میداشتن. قاضی تربیت میکردن، مسئول تربیت میکردن، میذاشتن اونجا که بعدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مجبور کنن که اینها رو نتوانه جا به جا کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمیتونست جا به جا کنه. کیو مثلا نمیتونست جا به جا کنه؟ مثل شما صد بار اسماشو شنیدید ولی شرح احوالات اینا رو برید بخونید. مثل شریح قاضی رو که شما شنیدی، آقا این شریح قاضی 60 سال قاضی القضات، 60 سال قاضی بوده این، دو تا عمر بازنشستگی بوده. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی تشریف آوردن، خب این رو با اون نفوذش با اون وضعیتش نمیشد تکونش بدی دیگه. خب چرا نمیشد تکونش بدی؟ به خاطر اینکه مردم مشکل داشتن. وقتی علی ابن ابی طالب باشی گیر یه امت جاهل و نادانی بیفتی، از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم کاری بر نمیاد، چون مردم نمیخوان. مردم زمان خودش نخواستن، آخرم آمدن نیزه رو گذاشتن زیر گلوش، گفتن بگو مالک برگرده، یا مالک برمیگرده یا همینجا خونتو میریزی. به کی؟ به علی سلام الله علیه. مریض بودن دیگه. اینا منافقینی بودن که در بین مردم حضور داشتن، مسئولیت هم داشتن، بعضا کارها تو دست همین ها بود. امروز هم همینه، در کشور ما هم هستن، در بین ما هم هستن، در بین مسئولین ما هم هستن. اما الحمدلله، حالا اینها تاریخ درس برای ماست، ولی الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم از این بابت، مردم ما در اثر این سالها الحمدلله مردم فهیمی هن، مردم بصیری هن، حقیقتا این طوره ها. وگرنه اگر ما مردممون خدای نکرده این فهم و این بصیرت امروز رو نداشتن، کشور ما این نظام تا حالا صد بار رفته بود. تعارف که نداره. این کشور رو و این نظام رو مردم در درجه اول حفظ کردن. چون اگر مردم پای کار نباشن که خبری از نظام و حکومت نیست. خب این نشانه بصیرت و فهم عمیق ملت، الحمدلله رب العالمین. اما باید توجه کرد که خدای نکرده این معنا تضعیف نشه، خدای نکرده گرفتار حیله و نیرنگ نشیم. دشمنان ما دست از سر ما بر نخواهند داشت، این رو بدونیم. قرآن میفرماد یقاتلونکم حتی یردونکم عن دینکم، انقدر با شما میجنگن، انقدر با شما مقاتله میکنن، مبارزه میکنن تا دست از دینتون بردارید. اصلا مشکل اسلامه دیگه، مشکل اسلامه. اگر مردم ایران دست از اسلام بردارن هیچ مشکلی وجود نداره، ما مشکلمون با دنیا حله. کدوم؟ البته دست از اسلام علوی ها، نه اسلام اموی، اسلام علوی، اسلامی که قرائت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو داره، قرائت بنی امیه رو نداره، اسلامی که قرائت منافقین رو نداره. اگر ما در همین کشور اسلام رو به مدل منافقین این کشور قرائت کنیم، مشکلمون با دنیا حل میشه. تعارف نداره که. اگه ما بیایم اسلام رو یه جوری تعریف کنیم به مدل آقایان منافقین، ما مشکلمون با آمریکا سهله، با همه حل میشه. مشکل در اینجاست که قرائت ما از اسلام قرائت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، فرمود کل المظلوم عونا وللظالم خصما، دشمن ظالم و یاور مظلوم باش. این اسلام علی ابن ابی طالبه. خب دنیا با این مشکل داره. شما میخوای از زن و بچه مردم در غزه حمایت کنی، باهات مشکل داره. میخوای مظلوم رو یاری کنی، باهات مشکل داره. میخوای جلو اسرائیل ظالم وایسی، باهات مشکل داره. میگه آقا به تو چه؟ من اگه زن و بچه مردم رو میکشم به تو چه؟ میگی آقا این انسان آدمیزاده، میگه به تو ربطی نداره. اما اسلام علی ابن ابی طالب اینطور نیست، میاد میزنه تو دهن اسرائیل، میاد میزنه تو دهن معاویه. شما این کارو میخوای بکنی دنیا باهات مشکل داره. میگه آقا به تو چه ربطی داره من دارم مثلا فلان کشور رو غارت میکنم، به تو چه ربطی داره من دارم امت اسلامی رو به خاک و خون میکشم. خب اگه کسی بخواد با روش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بره، اینه دیگه، این اسلام امیرالمؤمنین. ببینید فلذا اگر حالا بحث زیاده، حالا الان دیگه وقت ما تمام میشه، ولی توجه بکنید این افرادی که در جامعه حضور دارن، تلاش میکنن، زحمت میکشن برای انحراف امت اسلامی، این افراد چند تا کار انجام دادن. شما خیال میکنی این بلاهایی که سر کشور ما و مردم ما آمده، سر صدر اسلام سر مسلمان ها نیومد؟ چرا؟ آیه قرآن داریم. تحریم اقتصادی که الان ما تحریمیم، همین یه دسته از منافقین همین مملکت در رفتن خارج، رفتن التماس اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کردن، الان دارن التماس اونا میکنن ایران رو تحریم کنید، به ایران حمله نظامی کنید. همین وطن فروشای خودمونن، همین خائنین و منافقین خودمون که پشتن رفتن اونور، به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها التماس میکنن ایران رو بزنید، ایران رو تحریم کنید، مردم رو فلان کنید. هستن دیگه، یه عده‌شون اونورن، یه عده‌شون هم داخل کشور. زمان پیغمبر هم همین کارها رو کردن. چی کار کردن؟ یکی از کارهاشون همین تحریم اقتصادی مسلمون‌ها زمان پیغمبر بود. آیه قرآن داره میگه اینها، میفرماد اینا دور هم جمع شدن، همین منافقین دور هم جمع شدن، گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا، به کسانی که دور پیغمبرن، به مردم مسلمان، به امت اسلامی، با اینها مراوداتتون رو قطع کنید، اینها رو تحریم اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و فلان کنید، حتی ینفذو یعنی بین این مردم انفزاز و انشقاق ایجاد بشه، اختلاف ایجاد بشه. وقتی بین مردمی اختلاف ایجاد شد، دعوا مرافع ایجاد شد، اون جامعه دیگه روی فلاح و صلاح و رستگاری رو نمیبینه. چرا انقدر حضرت آقا تأکید میکنن آقا وحدت؟ میدونی چرا؟ چون به محض اینکه اختلاف آمد بین مردم، دعوا شد، دیگه اون جامعه گرفتار میشه، دیگه اون جامعه مشکل پیدا میکنه. عرض من تمام. این چند فقره رو خواستم عرض بکنم که ما از تاریخ صدر اسلام و مسلمون ها درس بگیریم. کسانی که در صدر اسلام مسلمان بودن اما بصیرت نداشتن، نفهمیدن که آقا جبهه مقابل امام حسین علیه السلام منافقن، جبهه مقابل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اینا منافقن، اشعث ها و ابن عباس ها و بزرگان سردار سپاه امام مجتبی و از سرداران سپاه امیرالمؤمنین و اینها بزرگانی بودن که با وعده ها و وعیدها رفتن، دین و ایمون رو به باد دادن رفتن، دین و ایمون خودشون به جهنم، دین و ایمون یه ملتی رو به باد دادن. مردم هم گول اینها رو خوردن، مریداشون هم گول اینها رو خوردن. اگه خدای نکرده ما گرفتار حیله بشیم، گرفتار نیرنگ بشیم، گرفتار خدای نکرده این مشکلات بشیم، خدا دیگه با ما هم که عقد اخوت نبسته که بگه نه خیر مردم ایران تافته جدا بافته از مردم جاهای دیگه. نه آقا، این خبرانی مردم ایران هم تا زمانی که در مسیر خدا پیغمبر حرکت کنن مشمول رحمت خدا پیغمبر هست. اگر خدایی نکرده مردم هم جور دیگری حرکت کنن، خب نظام عالم هم قواعد خودش رو داره. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، امروز رو روز عزت و عظمت اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی و مردم عزیز ما قرار بدهد انشاءالله. خدایا به محمد و آل محمد در امر فرج ولیت تعجیل بفرمان. به محمد و آل محمد، خدمتگزاران به اسلام، نظام اسلامی، خاصه رهبر معظم انقلاب، حفظ و تأیید و منصور بفرما. به محمد و آل محمد، امروز اون هدیه خودت را برای این امت، مسئول پاکدست، انقلابی و معتقد به مبانی و پرکار و پرتلاش قرار بده. به محمد و آل محمد، در نسل و دودمان ما کم ارادت به این ذوات مقدس قرار مده. به محمد و آل محمد، مشکلات اقتصادی، گرفتاری ها از این مردم شریف مرتفع بفرما.